هافبک میانی این رقابت ها قرار گرفت. خیلی متشکرم از همراهی. بریم به سراغ دوستانمون در پیک نیمروزی و گزارش‌های امروزشون. خانم مجدحسینی سلام، روز بخیر، بفرمایید.
درود بر شما آقای رئیسیان، خسته نباشید، روز شما هم بخیر باشه و سلام خدمت شنوندگان محترم. دعوت می‌کنم که همراه پیک نیمروزی باشید. پیش‌لرزه‌های موج چهارم کرونا
نگرانی رو برای ما ایجاد می‌کنه که نکنه این ثبات تعداد بیماری بستری شروع یک پیک دیگه باشه.
آسیب هنر تجسمی ایران زیر چکش حراج تهران.
نمیشه یه تابلو قیمت کفش یا قیمتی که قیمت گذاری شده توسط کارشناسان مثلا 1,200,000,000 باشه یه دفعه 10 برابر افزایش قیمت پیدا کنه، غیر طبیعی هستش.
و روغنکاری صنعت روغن با کاملینا.
هر 1% از دیمزارهای کشور که به زیر کشت این دانه روغنی بره، کشورمون رو 2% از واردات روغن بی نیاز خواهد کرد.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی، شما هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. اما قبل از این که بریم سراغ گزارشمون، مرتوی پیامک بخونم. گفتید که الان چندین ماه هست که با کمبود روغن در بازار مواجه هستیم. به عنوان مثال من خودم در یک فروشگاه بزرگ در شیراز کار میکنم که روزانه روغن رو به تعداد اندک و اون هم با حضور ماموران تزیرات توزیع میکنیم و به ازای هر نفر فقط یک عدد. از طرفی هم هر روز مسئولین وعده میدن که درست میشه. بعضن خیلی وقتها هم میگن که با کمبود مواجه نیستیم و کمبودی نداریم. اگه هست چرا توزیع نمیکنن؟ اگه هست چرا توسط تعزیرات توزیع میشه؟ ممنون میشم که پیگیرید کنید. قطعا این اتفاق خواهد افتاد. اما کارشناسان هشدار میدهند دو رقمی شدن میزان تلفات کرونا به معنی کاهش خطر اون نیست، بلکه موج چهارم کرونا میتونه با قدرت بیشتری آغاز بشه. با این حال مسئولان بهداشتی یکی از استانهای پرجمعیت کشور از آغاز پیش‌لرزه های موج چهارم خبر دادند. دبیر ستاد کرونایی دانشگاه علوم پزشکی البرز:
سیل نزولی تا 1-2 هفته پیش ادامه داشت. از 1-2 هفته پیش شاهد هستیم که این سیل نزولی متوقف شده و یه عدد تقریبا ثابتی رسیده. در کنار حالا یه سری مسائل دیگه، بحث درگیری استانهای مجاورمون، استانهای شمالیمون که وضعیت نارنجی و قرمز هستن و این مسئله و اینکه ممکنه تا حدی به در بعضی از مردم عادی انگاری رخ داده باشه در مقابله با این ویروس، این نگرانی رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه این ثبات تعداد بیماری بستری شروع یک پیک دیگه باشه. مسافرت به خصوص استانهای شمالی رو جدی بگیرن تا ما بتونیم همه روندی رو که شروع شده بود رو به نحو احسن باز هم داشته باشیم و شاهد سیر نزولی و کاهش تعداد بیمارانمون باشیم.
الان فوتی ها به چند نفر رسیده در روز؟
ما تعداد فوتی هم در واقعا در بعضی از روزا آمار صفر بود، یعنی ما هیچ فوتی نداشتیم چندین روز رو ما، ولی خب بعضی روزها 4 تا بیمار و بعضی روزها 5 تا کمتر بیشتر. امیدواریم که شرایط بهتری رو نسبت به تعداد مبتلایان و همچنین کاهش تعداد فوتی ها شاهد باشیم.
خب صحبت‌های دکتر سلیمانی دبیر ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی البرز رو شنیدید که در واقع گفته شد که درسته که الان شیوع کرونا کمتر شده، اما باز هم هشدار داده شد که کرونا همچنان هم میتونه افزایش پیدا کنه در موج چهارمش. اما اجازه بدید که یک پیامک دیگه هم براتون بخونم. دهیار روستای تاریخی و گردشگری کهک دلیجان به 3610 برمون پیامک دادم و گفتن که خواستم از وضعیت غار کهک که ثبت ملی هست و غار جدیدی که در نزدیکی این روستا کشف شده بگم، اما معدن آهن در کنار این غار هست و سبب تخریب میشه و هیچ نهادی به فکر این غارهای چند میلیون ساله نیست. خبری تهیه کنید. غاری با 250 میلیون سال و بلندترین ستون آهکی غارهای ایران که بیش از 14 متر هست. قطعا همکار من پیگیری خواهند کرد. اما با وجود برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برای کاهش خودکفایی در روغن خوراکی و دانه‌های روغنی اعلام شده بود، این وابستگی به واردات همچنان به میزان بالایی وجود داره. کاملینا دانه روغنی جدیدیه که گفته میشه میتونه وابستگی ایران رو به میزان قابل توجهی کاهش داده و وزارت جهاد کشت اون رو مشمول حمایت‌های ویژه‌ای قرار داده. همکارم بخشی.
کاملینا دانه روغنی جدیدیه که کاشش در برخی مناطق کشور آغاز شده. گیاهی که برخلاف سایر دانه های روغنی نیاز چندانی به آب نداره و میشه در مناطق خشک کشور کشت بشه. آقای سجادی کارشناس صنعت کشاورزی:
این گیاه جدیدن جایگزین بقیه گیاهان روغنی شده چون نیاز آبیش خیلی کمه، بعد مقاوم به خشکی است، مقاوم به سرما هم هستش.
حالا کاشت این گیاه روغنی به دلیل مزیت‌های فراوانی که داره در برخی از استان‌ها آغاز شده. کوکیلویه و بوی رحمت یکی از استان‌هایی هست که کاشت دانه روغنی کاملینا در اون آغاز شده. آقای تاج‌الدینی استاندار:
در استان ما اولین بار سال قبل در 2000 متر ما 3 کیلوگرم بذر رو یکی از همکارانمون در مرکز تحقیقات انجام داده و برداشت تقریبا 500 کیلو در همین 2000 متر که شرایط خوبیه. در 2000 متر وقتی ما 500 کیلو برداشت کنیم، پس در نتیجه عملکرد بسیار خوبی خواهیم داشت و امسال ما شروع کردیم انشاءالله فردا پس فردا ما حداقل 1 هکتار زمین رو آماده کردیم که بکاریم که انشاءالله ببینیم نتیجه در سطح هکتار چطور میشه.
در مقابل دبیر انجمن صنایع روغنکشی کشور میگه ما فعلا دستگاه و تجهیزاتی که متناسب برای روغنکشی این دانه روغنی باشه رو در اختیار نداریم و باید مطالعات و تحقیقات اون رو کامل تر کنیم. آقای جعفری:
کاملا اینا مسئله ای که جاری اینه که اصلا این دارات تو ایران روغنکشی نشن، ولی این دونه باید برای اولین بار کش بشه، بعد ببینیم تو کدوم یکی از کارخونه‌ها بشه روغنکشی کنی.
کاملینا گیاهیه که ریشه بومی نداره و وارداتیه و حالا برای نخستین بار در کشور اصلاح تکثیر و کشت شده. گیاهی که سرشار از انواع ویتامین ها و امگا هاست. آقای زینعلی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی:
گیاه بسیار خوبیه، سرشار از همه امگا ها و ویتامین هاست، یعنی گیاهی است که مردمان بومی دانه هاشو برداشت میکنن و روغنشو میگیرن و کار کردن رو این گیاه و توجه به این گیاه به نظر من اثرساز منبع خارجی داره.
میزان مصرف سالانه روغن نباتی در کشورمون حدود 1,900,000 تن که حدود 80% اون از خارج تأمین میشه و تا حالا برنامه جامع و کاملی برای برطرف کردن این وابستگی انجام نشده. آقای بیرشک دبیر انجمن صنایع روغن نباتی کشور:
توی امسال گیاه کاملینا صحبت شده، ما میتونیم انشاءالله با توجه به این وضعیتی که داریم در حدود 40-45% کاهش وابستگی به خارج رو داشته باشیم.
آقای مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی:
کاملینا ما ابتدای کار هستیم، داریم در حد پایلوت داریم ازش استفاده میکنیم، بیشتر برای مناطق دیم لازمش داریم و خرید رو تضمینی میکنیم، یعنی اگر کسی محصول دانه روغنی رو بکاره ازش میخریم پولش رو میدیم. این اولین مزیت یک کشت یک محصوله. دوم اینکه بذرش رو با کیفیت تعیین میکنیم و با قیمت ارزانتر در اختیارش قرار میدیم، یعنی یارانه بذر میدیم. دستگاه های برداشتش رو کمک میکنیم، هم از تحصیلات استفاده کنم برای خریدش و هم یارانه بهش میدیم. ما در آموزش، ترویج کمک بکنیم که زارعین رو آموزش بدیم و تا بتوانن به اصطلاح حد اکثر عملکرد رو در باز صد داشته باشن.
با توجه به مقاومت بالای کاملینا نسبت به آفات، هر 1% از دیمزارهای کشور که به زیر کشت این دانه روغنی بره، کشورمون رو 2% از واردات روغن بی نیاز خواهد کرد. وارداتی که سالانه 4 میلیارد دلار برای کشور ارزبری در پی داره.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
اما 13 حراج تهران دیروز برگزار شد. حراجی که به واسطه چکش خوردن‌های عجیب و غریب و رقم‌های نجومیش به طور ویژه خبرساز شد. در این حراج 2 تابلوی نقاشی با رقمی معادل 12 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شد. رقمی که حدود 10 برابر بیشتر از مبلغ پایه فروش اون بود.
8 و 10 میلیارد. ایوالا 10 میلیارد. من دیگه بیام پایین. 10 و 200. 10 و 500. شما هستید 11 میلیارد. 11 و 500. 12 میلیارد.
13 حراج تهران در مجموع 87 میلیارد و 942 میلیون تومان فروش داشت. اما این حراج با انتقادهایی هم در بین اهالی فرهنگ و هنر همراه بوده، از نحوه گزینش و فروش آثار تا مدیریت عرصه هنرهای تجسمی و ضرب زدن به این عرصه در لوای حمایت مالی از اون. آقای محمد حسین نیرومند، هنرمند عرصه تجسمی و نویسنده و کارشناس فرهنگی و هنری:
طور کلی قیمت گذاری ها منطق خودشو داره. کارشناس های میان مسائل متعددی رو از جنبه های زیبا شناسانه، از جنبه های سابقه، از جنبه هایی که اثر هنرمند قبلش چه قیمتی داشته باشه، بر اساس این قیمت گذاری میکنن که معمولا کف قیمت ها رو شکل میده. اما افزایش های غیر معمول که خارج از عرف هستش، این یه مقداری باید آدم تردید بکنه بهش دیگه، چون نمیشه یه تابلو قیمت کفش یا قیمتی که قیمت گذاری شده توسط کارشناسا مثلا 1 میلیارد و 200 باشه، یه دفعه 10 برابر افزایش قیمت پیدا کنه. غیر طبیعی هستش. یعنی هر چقدر ما فکر کنیم که حالا آدمایی هستن که دوست دارن توی این چپکش زدن ها با هم کلکل کنن قیمت ها رو ببرن بالا، بازم من خیلی نمیتونم بپذیرم. ولی در مجموع جریان کلی حراج ها تو دنیا اصولا بخشی از یک مدیریت کلان فرهنگی هستش که داره اتفاق میفته، که بخشش مسائل اقتصادی هست، مباحث فکری، اندیشی و سیاسی پشت این ماجراها باشه، گرچه اقتصاد خودشو داره و اصولا این نکارا تفکر سرمایه داری داره. از این جهتی که شما کلن توی حراج تهران، با اینکه میدونین که به هر حال جمهوری اسلامی برندش در دنیا اون نگاه انقلابیگری و تفکر انقلابی هست، ولی این نگاه اصولا تو این حراج ها جایگاهی نداره. آقا اشکالش اینه که این حراج صرفا حراج نیست، اشکال اساسیش اینه که این حراج تبدیل شده به یک دستگاه مدیریت فرهنگی.
اما در جا زدن و تکراری بودن آثار در این حراج هم بخش دیگه از انتقادها به اونه. آقای سلیمان میری، هنرمند عرصه خطاطی و نقاشی خط، میگه ملاک انتخاب آثار در حراج تهران چیزی به جز شایسته سالاری و توجه به ارزش هنری آثاره.
تجربه‌ای که من دارم در طول این چند سال، فکر کنم فقط به یه گروه خاصی که در واقع مرتبط میشن حالا به هر وسیله‌ای با هر نمیدونم رابطه‌ای، به یه در واقع گروهی مثل اون دلال‌ها یا اون مجموعه دارهای خاص، اونا هم که انتخاب میکنم، نه اینکه مثلا یه عیاری وجود داشته باشه، یه تیم مثلا کارشناسی خیلی قوی وجود داشته باشه و هنرمندا رو شناسایی کنن. هنرمندا منتفع نمیشن، شاید یه عده خاصی. اون عده خاص هم معیار خاصی نداره، من نمیدونم اون معیارش واقعا چیه. در طول این چند سال من دیدم تقریبا اکثر هنرمندایی که در واقع بودن تکراری هن. یعنی در واقع یک عده خاصی هن. حالا هر از گاهی یعنی شما یک عده مثلا کم میشه یا مثلا یه عده اضافه میشه، حتی ژانر کارها هم تقریبا شبیه این خودش در جا زدنه که مثلا فکر کن یه دونه کار از یه هنرمندی که زنده است یه ژانر یه کاری رو دارن انتخاب میکنن 10 سال مثلا داره تکرار میشه، ممکنه خیلی از این کارها واقعا خیلی ارزشمند هم نباشه، چون اصلا اساس انگار انتخاب در واقع آثارشون به نظر من اصلا اصولی نیست، یعنی بر اساس اصول هنری و زیبایی شناسی و شایسته سالاری به قول معروف تعریف نشده انگار رعاوت وگرنه خیلی از میشناسم کار می اصلا ممکنه در طول 5-6 سال 3 تا کار خیلی فوق‌العاده داشته باشه، ولی دیگه قرار نیست مثلا فقط برند یه شخص در واقع حالا به هر دلیلی خب برند شده یا با رعاوت یا با تبلیغ، عیار کار نیست، عیار در واقع بیشتر شده شخص.
خوب، صحبت دو تن از هنرمندان و کارشناسان رو شنیدید که در این حراج یک تابلوی نقاشی 12.5 میلیارد فروخته شده. شما کارشناسان هم لطفا نظر موافق و مخالف خودتون رو راجع به حراج تهران به 3610 برامون پیامک کنید. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای عشق مهلتی دل غمگین و خسته را، ای عشق مهلتی دل غمگین و خسته را، چشمان غم گرفته در خون نشسته را. مولا کنار فاطمه بدرود می کند، با بند بند خیش نگاهی گسسته را. او را به خاک تیره نه پرواز می دهد، در آسمان کبوتر از بند رسته را. در صحن فاطمیه کنون شور دیگری است، شوریدگان دسته شوریدگان سینه زن دست دسته را. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب، عزاداران حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت شما ایام عزای شهادت بانوی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همچنین این مصیبت عظما رو به فرزند ایشون به امام زمانمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا و مقام معظم رهبری مراجع معظم تقلید و همه اونهایی که دل در گرو محبت اهل بیت علیهم السلام دارند تسلیت و تعزیت میگم. انشاءالله که عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو معارف تا ساعت 22:10 شب. بنده حسن ایدرزاده و دوستانی که خدمتگزاری میکنن در این نوبت کاری، آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی اکبر شرفی زدابردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. امیدوارم فرصت داشته باشید و برنامه‌های مورد علاقتون رو از رادیو معارف همراهی و پیگیری بفرمایید. تا لحظات دیگه برنامه راهبرد رو تقدیمتون میکنیم. زلال تاریخ رو ساعت 15:30 خواهید شنید. رأس ساعت 16 برنامه پرسمان قرآنی شروع میشه و برنامه زنده به رنگ خدا هم ساعت 17 آغاز میشه. ما با این برنامه همراه میشیم و به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 17:39 میرسیم و همچنان این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 18:20 که در این ساعت زمزم احکام رو تقدیم شما خواهیم کرد. روایت کتاب رو ساعت 18:40 میشنوید و 18:55 هم خبر جهان اسلام رو. از میخوام 18:55 کلام امام رو و پس از اون خبر جهان اسلام رو در ساعت 19 خواهید شنید. پس از خبر جهان اسلام برنامه زنده و مسابقه کتابخانی رادیویی یار مهربان آغاز میشه به مدت 60 دقیقه. آیه ها و نکته ها ساعت 20:15 و باغ تماشا نمایش 30 پاره صبر در ساعت 20:30 تقدیم شما عزیزان میشه. 20:55 هم کلام ناب رو خواهید شنید و پس از اون اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو دوستانم در گروه خبر رادیو معارف تقدیم شما میکنن. پس از گفتگوی 21 ویژه برنامه شب شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها آغاز میشه. شهیده ولایت نام داره و انشالله قرار امشب با این برنامه همراه باشیم و عزاداری و سوگواری کنیم. به ساعت 14:50 رسیدیم. دعوت میکنم برنامه راهبرد رو بشنوید.
تکیه بر اسلامیت، ملاحظه ظالم نبودن و مظلوم نشدن در تعاملات گوناگون، راهبرد تکیه با آراء مردم که مردم سالاری رو تشکیل میدهد و راهبردهای از این قبیل، اینها کارهایی است که سیاستهای کلان و اساسی و راهبردهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است برای رسیدن به اون آرمان ها.
راهبرد
جز دامن این خاک ممکن نیست، جایی مجال پر زدن باشه واسم تو این دنیا، به جز این خاک جا نمیتونه وطن باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام میگم خدمت تک تک شما عزیزان شنونده، مردم عزیز ایران. با برنامه راهبرد دقایقی مهمان لحظه های شما هستیم. انشاءالله که ما رو همراهی خواهید کرد. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید و دوست دارید که با این برنامه در ارتباط باشید، میتونید 329-1551 329-1552 با پیش شماره 025 رو به خاطر بسپرید و یا از طریق سامانه پیامکی 30553 با ما در ارتباط باشید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با توکل به خدای مهربان برنامه امروز راهبرد رو آغاز می‌کنیم با حضور مهمان بسیار ارجمند، سرکار خانم دکتر اسکندری، سردبیر مجله پیام زن وابسته به دفتر تبلیغات و پژوهشگر در حوزه زنان و دکترای تاریخ علم دوره اسلامی. خانم دکتر اسکندری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خوش آمدید به برنامه راهبرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه راهبرد، در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضور گرمتون. انشاءالله که امروز هم بتونیم با شما و در کنار شما صحبت‌های ارزشمند و مطالب مفیدی رو ارائه بدیم به عزیزان شنوندمون که همراه این برنامه شدن. دو برنامه گذشته رو اختصاص دادیم به مسائل زنان، مسئله الگوشناسی و الگوگزینی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی. تحریفی که غرب در مورد زنان داشت در دو جلسه پیش کما بیش در موردش بحث و گفتگو کردیم و زوایایی که فرصت برنامه به ما اجازه داد مورد بحث و بررسی قرار دادیم. امروز قراره که در مورد هویت اجتماعی زن، اون هم باز از منظر بیانات ارزشمند مقام معظم اعظم رهبری با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم، یعنی نه تعریف غربی در مورد زن که به عنوان یک ابزار در دست مردان قرار میگیره و نه تعریف زن شرقی که بیشتر در حاشیه زندگی میکنه و نقش مؤثری در به وجود آوردن تاریخ و تغییر سرنوشت یک جامعه میتونه داشته باشه. توی این بخش از برنامه انشالله و به امید خدا میخواییم بگیم که زن هم میتونه عفیف باشه، هم میتونه محجبه و شریف باشه، هم کرامات انسانی و الهی خودش رو در نظر بگیره و هم در خانه و جامعه فعالیت مثمر ثمر داشته باشه. خواهش میکنم بفرمایید.
رب شهلی صدری و یسلی امری و اهل لغتت من لسانی یفقه و قولی. بحثم رو در جلسه، در واقع حالا جلسات گذشته که در خدمتتون بودم، در حیطه هویت اجتماعی زن مسلمان و مبنای فکری و در واقع چهارچوب نظام فکری رهبری آغاز کردم. ولی در بحث هویت اجتماعی زن مسلمان، حالا در صحبت‌هایی که جلسه گذشته انجام شده، بیشتر حول تحریفاتی بود که در این زمینه صورت گرفت و بر مبنای در واقع مکاتب فکری برابری خواه و عدالت خواه بیشتر از منظر مبانی غرب صحبت کردیم که چه ظلمی بر زن صورت گرفته و به قول معروف چه بر سر زن آورده شده در طول این چند دهه، و یه اشاراتی در این در واقع حالا احوال داشتیم، ولی نتونستیم دیگه، فرصت این پیش نیامد که ما بیایم روی در واقع اون دیدگاه رهبری تفسیری رو انجام بدیم و جزئیات رو در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی و اشتغال زنان مطرح بکنیم. لذا در جلسه امروز انشالله سعی میکنم که با نگاهی بر بیانات حضرت آقا در این زمینه وضعیت مسئولیت‌های اجتماعی یا همون کنشگری اجتماعی زن مسلمان رو بیشتر توضیح بدیم. خب کلیت دیدگاه حضرت آقا این هستش که در واقع منعی برای حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، مشارکت‌های اجتماعی یا سیاسی نمی‌دونن. از اون طرف خب حضور زن در خانه و جمع کردن بنیان خانواده هم براشون در واقع در اون گفتمان انقلابی و دینی یک رکن حساب میشه که حضرت آقا هم بهش اشاره دارن. در واقع اینکه یک خانم به امورات خانه رسیدگی بکنه و اینکه در عین حال مسئولیت اجتماعی داشته باشه، هیچ کدوم نافی هم دیگه نیستن. و در سال 61، یعنی چیزی حدود 40 سال پیش، رهبری در جمعی از خانواده ها مطرح میکنند که بعضی افراط میکنند و بعضی تفرید. بعضی میگویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمیدهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم، پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم. بعضی میگویند چون خانه، شوهر و فرزند اجازه نمیدهد فعالیت اجتماعی بکنیم، پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم. اینها هر دو غلط است. نه این را به خاطر آن و نه آن را به خاطر این نباید از دست داد. در این حال رهبری با در واقع درایت و دغدغه‌ای که همیشه نسبت به جایگاه والای زن در نظام جمهوری اسلامی ایران داشتن، در سال 84 باز هم به نقش منحصر به فرد زن و نقش ویژه زن اشاره می‌کنند و در واقع در اینجا یک سری جملات نابی رو خطاب به زن و هویت زنانه اون مطرح می‌کنند که این بسیار بسیار هم در مطرح کردن هویت اجتماعی و هویت فردی و خانوادگی زن مسلمان مؤثر هستش. بله. و هم در واقع اون ترسیم چارچوب الگوی زن مسلمانی که مد نظر ما هست و در واقع می‌خوایم اون زن تراز انقلاب اسلامی که جایگاه مطلوب خودش رو در یک نظام اسلامی داشته باشه نشون بدیم. ایشون در بیاناتشون در سال 84، 25 خرداد سال 84 می‌فرمایند که زن با نقاط قوت زنانه خود که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته و مخصوص زن است، همراه با ایمان عمیق، همراه با استقرار ناشی از اتکای به خدا و همراه با عفت و پاکدامنی که فضای پیرامون او را نورانیت می‌بخشد، می‌تواند در جامعه یک نقش استثنایی اینگونه ایفا کند. هیچ مردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. مثل کوه استواری از ایمان، در عین حال مثل چشمه جوش پوشانی از عاطفه و محبت و احساسات زنانه، تشنگان و محتاجان نوازش را از چشمه صبر، حوصله و عفاف خود سیراب می‌کند. اگر زن با این خصوصیات در عالم وجود نبود، انسانیت معنا پیدا نمی‌کرد. ببینید، در واقع اینجا اشاره‌ای که حضرت آقا به وجهه محبت و در واقع اون وجهه احساسی زن می‌کنند، هم در بستر خانواده نقش مؤثر و برجسته‌ای رو داره و هم در بستر اجتماعی نقش مؤثری داره.
درسته.
در عرصه خانوادگی این زن هست که، خب بارها بارها این رو عرض کردیم، این زن هست که بنیان خانواده رو داره حفظ می‌کنه و به قول معروف خود حضرت آقا تعبیری دارن که میفرمایند که مردان مثل پسر بچه های کوچکی هستن که در واقع خانم داره مثل یک مادر از اونها مواظبت میکنه. این تعبیر مستقیم خود حضرت آقا است که حالا انشاءالله بهش اشاره هم خواهم کرد که چه زمانی این رو مطرح کردن. این نشون دهنده این هستش که زن به جهت اون ویژگی خاص تربیتی و مادری گونه‌ای که در ذات و فطرتش قرار داده شده، جمع کننده فضای خانواده هست، از جهت اینکه بتونه مرد و فرزند رو به قولی به اون عرصه های پیشرفتشون نزدیک بکنه، به اون تکاملی که قرار خانواده بهش برسه، به اون اعتلا و آرامشی که قرار خانواده به